اگر میخواید روی یه محصول سنتی ایران یا به طور خاص یه محصول سنتی استان خودتون کار بکنید، دیدن و شنیدن این قسمت میتونه براتون راهگشا باشه. سلام، مثل همیشه من علیم، علی کاشی، و اینجا وندوکسته، برنامه‌ای با حضور مدیران رستوران‌های سراسر کشور و افراد تاثیرگذار صنعت غذا و رستوران. تو این قسمت به همراه آقای حامدی فر، مدیر و مؤسس مجموعه حلوالند، در مورد بازارسازی محصولات سنتی ایران بحث و گفتگو می‌کنیم. شما هم با لایک و سابسکرایب کردنمون میتونید از ما حمایت بکنید و در این مسیر همراهمون باشید. به نام خدا، در بخش دوم صحبتمون با آقای حامدی فر هستیم. قرار در مورد موضوع جذاب صحبت بکنیم، موضوع تخصصی در مورد بازارسازی محصولات سنتی که تا حدود خیلی موفقی خودتون انجام دادید. سلام عرض میکنم خدمت شما، مجدد در خدمتون هستیم.
سلام، منم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. خیلی مستقیم بریم وارد بحث بشیم. چی شد که تو بخش قبلی صحبتمون در مورد اینکه از خونه شروع کردید و از اینستاگرام و یکی دو تا فروش در روز شروع کردید، چی شد که تصمیم گرفتید بزرگتر بکنید و به دید کلانتری نسبت به این بازار نگاه بکنید؟
خدمتتون عرض کنم که من خب یکی از حالا میشه گفتش که خصلتام اینه که اصولا آدم ثابتی نیستم، یعنی معمولا سعی میکنم اگه کاریو دارم انجام میدم حتما اون رو پیشرفت بدم، بستش بدم و بزرگترش بکنم. به تبع اون خب طبیعتا توی این مجموعه هم با همین هدف اصلا شروع کردیم که حالا ما اینو به مرور بزرگش میکنیم و حالا کار صنعتی انجام میدیم و میبریمش توی حالت کارگاهی.
چه تکنیکایی رو استفاده کردید؟ از چه ابزاری استفاده میکنید برای این صنعتی شدن، نیمه صنعتی که در این استیت هستید؟
ببینید، صنعت ما یه صنعتیه که حالا قبل از ما نبوده، با در این حد حالا میشه گفتش حالا به صورت صنعتی باشه، مثل خیلی از حالا کسب و کارها که میرن مثلا تو نمایشگاه‌های مختلف و تجهیزات مخصوصش مشخصه، میگن این تجهیزات شکلات، نمیدونم اینه. خب ما اینو نداشتیم، مجبور شدیم که خب طبیعتاً از دستگاه‌های صنایع دیگه استفاده بکنیم. معمولا من از هیچ نمایشگاهی نمیمونم، اصولا تو نمایشگاه‌ها میرفتیم، دستگاه ها رو میدیدیم، حالا به طبق تجربه خودمون که مثلا این چجوری باید هم بخوره، این چجوری باید قالب بخوره، چیز بخوره، معمولا میدیدیم کدوم دستگاه میخوره. حالا اگر میشد حتی تست میبردیم، تست میکردیم رو دستگاه و کار میکردیم، به مرور بالاخره به یه سری تجهیزات و محصولات صنعتی رسیدیم دیگه.
یعنی خودتون دستگاه رو تولید کردید؟
بله.
یه جوری مونتاژ کردید مناسب حلوا سازی کردید. از کدوم مثلا یکی دو تا صنعتی که
ما تو آجیل رفتیم، تو شکلات رفتیم. اصلا یه شیرینی هستش توی فکر میکنم ژاپنه، اونم اتفاقا زنجبیلیه، ما یه سری دستگاه های اونو پیدا کردیم، اومدیم واسه یه سری از کارامون اومدیم در اصل میشه گفتش که یه تغییرات ایجاد کردیم و داریم ازش استفاده میکنم.
خب خیلی موضوع جذابیه که آدم بیاد روی یه محصول سنتی کشور خودش، محصولی که ریشه در فرهنگ داره، کار بکنه و سنتیش بکنه، بازارش رو گسترش بده. ولی چیزی که الان سوال میشه، شاید از خودتونم بپرسن، چرا حلوا حلوایی که مثلا همه میتونن تو خونه بزنن، مراسم ها مثلا یه نفر بوده که بزنه، ولی چی شد که به این فکر افتاد که این رو گسترش بدید و به چشم یک بازار خیلی بزرگ بهش نگاه بکنید؟
ببینید، اگر ما برگردیم به 20 تا 30 سال گذشته، حتی این میزان رستوران و کترینگ هم توی شهر نبود. یعنی معمولا حالا ما ها جز خانواده های حالا مثلا میشه گفتش سنتیه چیز بودیم، هم شاید در طول سال مثلا یه دو بار سه بار هم مثلا غذا از بیرون تهیه میشد. حتی این انقدر برای ما از بیرون غذا خریدن عادی نبود که شاید مثلا ما یه صبح تا بعد از ظهر مگه بیرون بودیم به این فکر می‌کردیم که بریم یه جای ساندویچ حتا بخوریم، بعد برگردیم بیایم خونمون. این فرهنگ تا این چند ساله به خاطر حالا شرایط جامعه و نوع زندگی‌ها که تغییر کرد، خب متفاوته. خب اکثر الان خانم‌ها هم شاغل شدن، اصلا خیلی از میشه گفت وعده ها رو نیستن. خب طبیعتا توی اینجور مراسم ها هم دیگه هم این خانم ها دیگه اون تجارب نسل های گذشته رو ندارن که حالا بخوان این شیوه ها پیش برن، هم دیگه فرصت و حوصله‌اش نیستش. خب طبیعتا الان مردم بیشتر رو آوردن به چیزهایی که حاضری هست، مرتب هست. خب دیزاین الان براشون مهم میستن. یه زمانی ما اصلا شاید دکوراسیون داخلی خونمون هم خیلی اهمیت نداشت، ولی الان شما توی کمتر خونه حتی توی هر نقطه ای از تهران رو هم برید باز میبینید که اصلا به نوع چیدمان توجه نکرده باشه. خب اینا الزاماتی است که الان شرایط حال حاضر جامعه ما داره.
تو همینجا اگه بخوایم بمونیم، بزرگترین چالشی که داشتید بخواید این بازار رو بزرگتر بکنید چی بوده؟
خب در وهله اول مقاومت بوده. خب خیلی حتی محاسبه هم خیلی و نظر من بلد نیستن، یعنی یه سری یه مشتری با یه قابلمه حلوای خراب اومد داخل مغازه ما، گفتش که ما اینقدر زعفرون ریختیم، اینقدر چی ریختیم و آخرش هم خراب شده. من همونجا به قیمت خریدایی که اونا انجام داده بودن محاسبه کردم، همون قیمتی که ما داریم میفروشیم در میادش. خب ما یه بخشی از سودمون خب خرید عمده است، یعنی خب زعفرانی که ما میخریم طبیعتا با زعفرانی که شما برید یه دونه از بقالی بخرید طبیعتا متفاوت قیمتش. این فکر میکنم حالا میشه گفتش که باعث شدش که میشه گفتش که مقاومتی بود که ما کم کم اومدیم اینو شکوندیم. یعنی مثلا یه سری ها تجربه کردن، یه سری ها گفتن ارزشش رو نداره، بابا این مثلا اینقدر گرون‌تر میشه ولی راحت میشیم، شیک‌تره اینا. طبیعتا اون خود دیزاینی من فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بود توی فروش ما.
حالا در مورد دیزاین هم صحبت میکنیم، در مورد چالشی که برای جذب مشتری داشتید، یعنی حالا این مقاومت رو بذاریم کنار، ممکنه یه سری چالش ها باشه برای جذب مشتری، این جذب مشتری ها چطور انجام دادید یا اون چالشی که وجود داشته رو چطور حل کردید؟
ببینید سخت در این کار تا زمانی که ما مغازه نداشتیم اعتماد سازی بودش. اعتماد سازی هم یه کار دو طرفه است، یعنی هم اون باید به من اعتماد کنه و من مشتری. خب این خیلی برای ما اهمیت داشتش. خب اوایل ما کار میکردیم میگفتیم که خب اینقدر مبلغ بیانه حداقل واریز بکنید تا مثلا کارتون آماده بکنید، و کجا من پول ریختم شما مثلا چیز نکردید. خب این بزرگترین چالشه میشه گفتش که کسب و کارهای آنلاینیه که مطلقاً آنلاین کار میکنن، اتفاقاً برای همه ما افتاده. یعنی یکی از سختی‌های کار ما اصلاً از نظر من همون اعتماد سازی است، به خاطر اینکه کسایی که میخوان کلاهبرداری هم بکنن اصولاً از این فضا استفاده میکنن دیگه، این فضا هم بسیار به آدم صدمه میزنه دیگه. این بزرگترین به نظر من چالش ما بوده تو بحثه
فروش. ایوش گفتیم در مورد مزیتش هم بگیم، به نظر اون فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی که وجود داره چقدر تو بازاریابی و فروش محصولات سنتی به خصوص میتونه کمک بکنه؟
خیلی زیاد، به خاطر اینکه یه زمانی کسب و کارا مغازه بود، شما باید وای میستادین میگفتن خاک بخورید به مرور چیز بشه، آیا از این خیابون اصلا یه نفر رد شه که تابلوی من رو ببینه، خدمات من رو ببینه. ولی الان به خاطر شرایطی که حالا میشه گفت فضای سوشال میدیا در اختیار ما قرار داده، ما اگه یه محتوای خوب بذاریم، یه تبلیغ خوب بکنیم، حالا اصلا یه در اصل بریم توی اکسپلور، خب یهو میبینید در آن واحد 1,000,000 نفر 2,000,000 نفر آدم اون کار رو دیدن و خب خیلی توی فروشش تأثیر گذاره دیگه. ما 1,000,000 نفر رو بخوایم از طریق مغازمون بخوایم بازاریابی بکنیم، یه کار تقریبا میشه گفت غیر ممکنه.
یه سوالی اینجا پیش میاد که ممکنه همسنفای شما که تو این فضا فعال نیستن بکنن از شما، چه کاریه که من چه میدونم برای هر ویدیو ان تومن هزینه کنم، ان میلیونم بدم واسه تبلیغاتش، آخرش که چی، چه فایده داره؟ خودم مثلا با گوشی خودم در میارم درست میکنم یا نه به قولی اصلا وارد این فضا نمیشم، هزینه رو جای دیگه میذارم که بتونم آورده داشته باشه؟
اصلا من به نظرم هر جای دیگه ما هزینه بکنیم، باز هم بازخوردی که ما از طریق فضای آنلاین میتونیم داشته باشیم رو نمیتونیم داشته باشیم. شما الان یه دونه بیلبورد اگر بخواید توی جای خوب تهران بگیرید باید ماهانه 2,000,000,000 تومان اجاره بدید. خب اون 2,000,000,000 تومان شما تو فضای مجازی اگه هزینه بکنید قطعا خودتون میدونید که چه اتفاقی میفته دیگه. ما بیشترین هزینهمون هزینه سوشال مدیاست، یعنی حالا هزینه ادمین هامونه، هزینه محتوامونه، هزینه فیلم برداری هامونه. خب این از مدیرای من بیشتر اونا پول میگیرن اصولا معمولا.
حالا موردی که واقعا حالا تو این فضایی که هستش و به خصوص نسل جدید، نسل زدی که وجود داره، علاقه زیادی به خرید آنلاین دارن و حالا بیشتر خریداشون اصلا آنلاین تا حضوری، حتی کفش و کفشی که شاید خیلی هایی هن که باید تو پام بده که ببینن اندازش لباس و اینها رو با خرید آنلاین انجام میدن. تا خود من مثلا این لباسی که تنم رو آنلاین خریدم و خب فرصتیه که شاید با اون دیدگاهی که قدیم بوده شاید نشه. پیش برد. و بریم سراغ یکم در مورد خود محصولات سنتی صحبت کنیم. به نظرتون کدوم به جز حلوا و خرمایی که وجود داره چه محصولات دیگه محصولات سنتی ایرانی هستن که ظرفیت این رو دارن که صنعتی بشن و به این شکلی که شما دارید کار میکنید کار بشه روش؟
ببینید، ما تو کشوری هستیم که اصولا اصلا مواد غذایی های سنتیمون، من میتونم بگم که درجه یکی تو کل دنیا نمونهش وجود نداره. الان استانهای مختلف ما شیرینی های مختلفی دارن، ولی متاسفانه توی اون سبک و سیاق فروش سنتی میشه گفتش که حالا 100 سال پیش خودشون گیر کردن. یعنی اگر اونا هم بیان یه عرضه بکنن، بسته‌بندی شیکی انجام بدن، توجه نمی‌کنیم. متأسفانه ما تو کشوری هستیم که اصلا بسته‌بندی اصلا برامون اهمیت نداره، در صورتی که اگر بیان اون رو توی قالب شیک‌تری بذارن، خیلی آدما اصلا همین درس میشه که همون ایرانی‌ها، حالا بحث صادرات رو نمی‌کنم، مثلا خود ایرانی‌ها هم ترغیب میشن ازشون خرید بکنن. ولی چون تو اون فضا هستن، یعنی خیلی از همین الان ما داریم میبینیم تو مجموعه، خیلی آدم ها میان هزینه میکنن به خاطر بسته‌بندی، حتی نه به خاطر محصول داخلش. این خب خیلی اهمیت داره که متاسفانه بازارهای سنتی ما خیلی سمتش نمیره. یعنی همش، یعنی هر موقع باهاشون هم صحبت میکنیم، یه نه هزینهش خیلی زیاد میشه، این بسته‌بندی نه خیلی گران تمام میشه، در صورتی که بسته‌بندی میتونه به خودمون محصول ارزشی چند برابر بده.
حالا در مورد پکیجینگ و بسته‌بندی جلوتر صحبت میکنیم. یه موردی جذاب بود برای من، من دیدم که حدودا 2 سال پیش توی نشستی شرکت کردی، فکر کنم توسعه کسب و کار و صادرات به ترکیه بوده.
بله.
این نشون میده که احتمالا به این فکر ورود به بازار بین المللی هم افتادید.
بله.
برنامه‌ای دارید براش؟
متاسفانه چالشی که ما داریم اینه که محصولمونی محصولی که قبل از ما صنعتی نبوده. این که ما بیاریم مثلا میریم سیب سلامت پروتکل ندارد اصلا، باید شروع کنه اون مثلا یه پروتکلی بنویسه، ما خودمون رو تطبیق بدیم. یه ذره ما چالشمون تو بحث صادرات توی این قضیه است که چیزه. بله، به صادرات طبیعتا خیلی فکر میکنیم، درخواست‌های مختلفی هم داشتیم از کشورهای مختلف. مثلا ما درخواست داشتیم یه نفری اومد گفت مثلا بیایم آلمان تولید رو توی آلمان ببریم انجام بدیم، ولی خب جز علایق من نبود، ترجیح میدادم که حالا این محصول در اصل از همینجا تولید شه اگر قرار صادر بشه. ولی خب چالش های خاص خودش رو هم داره دیگه، همونطور که میدونید.
ایشالله که بزرگ و بزرگتر بشید و مجموعتون هم به کشورهای مختلفی صادرات داشته باشید. توی ایران چی به فکر گسترش شعب افتادید؟
بله، الان پیگیر اینیم که حالا یه نمایندگی هایی رو توی داخل شهرهای مختلف بگیریم، ولی خب یه ذره سخت گیریم، یعنی کسایی هم که میان یه ذره ما سخت گیرانه تر برخورد میکنیم، چون نام برندمون خیلی برامون اهمیت داره. اگر بخواد کسی بیاد از اسم برند استفاده بکنه و خدای نکرده اتفاق بعدی بیفته، طبیعتاً لطمه‌ش به برندمون میخوره.
یکم وارد محصولات خود حلوالند بشیم. کدوم محصولی که بیشترین طرفدار رو داره؟
حلوای عربی.
به نظرتون چه ویژگی داره که اینقدر پرطرفدار شده؟
حالا میشه گفتش که یکی از دلایلی که من میگم حلوای عربی، میزان پختش نسبت به بقیه حلواها زیاد نیست. بحثم از حلوای عربی اینه که کسایی میان حلوای عربی میگیرن که هیچ مراسمی نداره. حلوای عربی صرفاً به عنوان یک دسر استفاده میشه. خیلی‌ها میان توی کافه خود ما میشینن سرو میکنن و خیلی‌ها میگیرن و میبرن مثلا توی منزل به عنوان در اصل یه دونه دسر استفاده میکنن. کار بسیار پرطرفداریه و خب وقتی نظرخواهی هم میکنیم از مشتری‌ها، خب خیلی نمیپسندن.
توی صحبتتون از کافه صحبت کردن، چی شد که اصلا به فکر راه اندازی کافه افتادید؟ خب چون فروشتون رو داشتید، قول معروف اون صنعتی شده بودید دیگه، ولی این کافه برای چی اصلا وارد این حوزه شدید؟
توی بخش اول صحبت اونم عرض کردم دیگه، من ترجیح هم اینه که کارهای نوآورانه بکنم. شما مثلا کافه قنادی زیاد دیدین، کافه شیرینی دیدین یا کافه های مختلف که دیدین، چیزی به اسم کافه حلوا وجود نداره اصلا. و ما اومدیم اینو، حتی اوایلش هم مثلا خیلی استقبال نمی‌شدش، مثلا طرف میومد مثلا حس می‌کرد که اینجا باید بیاد مثلا گریه کنه و مثلا لباس سیاه هم پوشیده باشن. بعد دیگه کم کم مثلا یه فضایی رو آماده کردیم، خب الان میان قشنگ حلوا میگیرن. خب ما باقلوا هم داریم تو محصولات تولیدیمون، ولی خب بیشتر میان حلوا میگیرن یا با چایی، مثلا ما انواع چایی رو داریم یا مثلا با قهوه سرو میکنن و خیلی حالا براشون جمع، مثلا مشتریای ثابت داریم که هر روز باید بیان چای قهوهشون رو بخورن. در خدمت هستم.
قربون شما. حلوا الان در مورد خلاقیت و نوآوری هم صحبت کردیم، الان نهایت یه تم دو تم باشه، شما چطور اون نوآوری رو ایجاد کردید؟
میگم ما الان فکر میکنم تقریبا 16-17 تم حلوا داریم و خب خیلی از اینا تازه نوآوری هم نیستش، میشه گفتش جمع، حالا جمع کردن چند تا نوع حلوایی بوده که قبلا هم پخت میشده، یه سریشون البته. مثلا خب هر شهری الان حلوا داره، الان ما هدفمون اینه که کم کم تمامی حلواهای شهر مختلف رو جمع بکنیم و خب واقعا به اسممون که سرزمین حلوای برسیم دیگه، یعنی باید بیان همه، حتی مثلا هر حلوا، یعنی یه آدم شیرازی میاد اینجا میگه من حلوای شیرازی دلم میخواد تو مغازه ما باشه. الان مثلا ما حلوای سیاه اردبیل رو داریم، یا مثلا 3-4 مدل از حلوای تبریز رو داریم، حلوای تهران رو داریم. به این دلیل خب طبیعتا مردم دوست داریم، ما دوست داریم که سرزمین حلوا باشیم به معنای واقعی، و یک تم دو تم نیست، نه تا دلتون بخواد تم داخل حلوا هست.
تم ابداعی هم داشتید؟
بله تم ابداعی هم داشتید.
این تمای ابداعی رو چطور بررسی میکنید که به جز ذائقه مثلا مردم هستش یا نه؟
ما اصولا هم خوب خودمون تست میکردیم اولش، تو یه دوره حتی یه سری محصولاتو که میزدیم من میگفتم که اینا رو برای هر مشتری که میفرستین سفارششو که داره یه سری تست هم بفرستین، بعد زنگ بزنین ازشون نظرخواهی هم بکنید ببینید که خب مثلا از طعمش راضی بودن، نظرشون چیه، این طعمش مثلا ضعیفه، قویه، مغزش چطوره. خب ما اومدیم اینو اضافه کردیم و خب بازخورد گرفتیم. هنوزم که هنوزه بعضن خب ما علاقه داریم به هل زیاد، حالا فکر کنم تو نظراتمون هم حتی ببینی، یعنی یه سری آدما میان میگن چقدر هلش زیاده و چیز، بعد خب یکی از ادویه‌های گران دنیاست هل دیگه، ولی خب ما طبیعتا خب مثلا کارامون کارهای معطریه، یعنی الان شما یه بسته از ما حلوا بگیرید همون بسته بندیشو باز بکنید اولین عطری که ازش میزنه بوی هل و زعفرون.
چه جالب، تو صحبتاتون گفتید یه سمپل هم در کنار اون سفارشه میفرستید که بعدا نظرخواهی بکنید. حالا یه چیزی دیگه هم جالب بود، من داشتم صفحتون رو بررسی میکردم و نمودون حالا یه جستجوی میکردم، یه استند تستر هم تو خود مغازه فکر کنم دارید.
بله.
اون چقدر کمک کرده به فروشتون؟
من تمام تلاشم رو تو این قضیه انجام دادم که به هیچ عنوان کسی که چیز رو تست نکرده بهش نفروشم، به خاطر اینکه وقتی شما اونجا اون رو میل میکنید دقیقا اون طعمی که به ذائقه شما نزدیکتر رو انتخاب میکنید دیگه، یه بسته بندی چشم بسته نیست که آدم بره خونه باز کنه، چون ببینید ذائقه یه چیزیه که توی همه افراد متفاوتی، یعنی شاید من الان بگم حلوای عربی خیلی خوشمزه است، شما بگی اصلا من حلوای عربی رو دوست نشتم، عوضش مثلا من حلوای سنتی دوست دارم، این دیگه برمیگرده به ذائقه. ما از این طرف تمام تلاشمون رو می‌کنیم مواد اولیه خوب بسازیم، ولی اینکه حالا اون طعمه به ذائقه شما نزدیک باشه رو ما با سمپل میدیم، یعنی همه عزیزانی که وارد مغازه ما میشن بلا استثناء طعم رو تست میکنن و میل میکنن دقیقا اون چیزی که میخوان رو میبرن.
خب پس ما میایم از همش تست میکنیم.
ما در خدمت هستیم.
و دیگه نمیخریم برمیگردیم. کسی بوده این کار رو بکنه؟
ببینید من خیلی به این چیزا دقت نمیکنم حقیقتا، ولی خب خیلی وقتا میشه اصلا میاد و واقعا حلوای ما باب ذائقه اون نیست، این اصلا چیز عجیبی نیستش، یعنی اصلا امکان پذیر نیست که شما بتونید 100% آدم ها رو راضی نگه دارید. بله میان مثلا تست میکنن یا حالا میگن یا نمیگن، مثلا میگن آقا این شیرین بود، این کم شیرین بود، این چرب بود یا این بدون چربی بود، طبیعتا نمیپسندن، ما هم در خدمت شما هستیم.
به فکر این افتادید که به جز حلوا و خرما موارد دیگری رو هم بیارید؟
بیشتر هدفمون میشه گفتش که سبک و سیاق نیش کار کردنه، ترجیح میدیم که از این دایره خیلی خارج نشیم، یعنی من مجوزات حالا مغازه رو که داشتم میگرفتم اون بازرس اتحادیه که اومده بود من گفتش که آقای حامدی چرا شیرینی نمیفروشی، تو فضاشو داری؟ میگفتم خب من کارم شیرینی نیست، من کارم حلواه، ترجیح میدم که حالا تخصصی روی این مقوله کار بکنم تا اینکه حالا من بیام کیک هم کنارش بذارم، نمیدونم شیرینی دانمارکی هم بدم، این خیلی چیز جذابی برای من نیستش.
یعنی حالا این حل بلنده فقط حل بلند میمونه.
بله، ما ترجیحمون اینه که زیاد محصولات غیر مرتبط رو اضافه نکنیم. حالا میگم یه سری کارها رو طبیعتاً تو حاشیه‌اش انجام میدیم، ولی این که بخوایم خیلی خارج شیم از این دایره نه، علاقه ای نداریم.
مشکل بزرگی شده اگر بزرگتر بکنید مجموعه آیتم هاتون رو، این نام برندتونه حل بلنده. و خب خیلی هم جالبه که به فکر نیچ کار کردنه افتادید و پاشم موندید. خب بریم در مورد مبحث زیبای بسته‌بندی و پکیجینگ صحبت بکنیم. توی لابلای صحبتاتون در مورد اهمیتش صحبت کردید، ولی به نظرتون چقدر میتونه توی برندینگ اون محصول سنتی فارغ از حلوا کمک بکنه؟ چه المان هایی رو باید توش در نظر بگیریم اصلا توی این پکیجینگ بسته‌بندی که داریم؟
یه مقدار بحث بسته‌بندی میگم تو کشور ما هم شاید به خاطر عدم استقبال کسب و کارهای چون ما که نرفتیم خیلی استقبال کنیم، تنوع بسیار کمه یا حالا مثلا هزینه های خیلی اضافی داره. متاسفانه طراح و حالا میشه گفت ایده پردازم تو این صنعت خیلی، حالا حداقل ما این همه گشتیم، خیلی چیزی که حالا اون باب میل باشه نتونستیم بهش برسیم. این فکر میکنم یه ذره چالشه برای مجموعه دیگه.
خودتون چطور به این طراحی که الان دارید رسیدید؟
این سینیا که حالا میشه گفت سینیای دیفالت ما، همون سینیای چوبیه که حالا استفاده میکنیم، از روز اول ما همین رو داشتیم. به خاطر نوع پذیرایی که توی کار ما انجام میشه این سینیای خیلی کار مناسبیه. الان مدت هاست که حالا داریم یه سری بسته‌بندی ها طراحی میکنیم برای حالا میشه گفت به عنوان شیرینی، به عنوان دسر، یا به عنوان اصلا یه محصولی که میخوان ببرن داخل منزل بخورن. یه چند تا طرح و بسته‌بندی هم اضافه کردیم، ولی هنوز اون چیزی که خودمون دلمون میخواد رو هنوز بهش نرسیدیم.
اون بار اولی که اصلا رسید که همچین کاری رو بکنید حالا، و در کنار اون یه سری آیتم های دیگه دارید که مثلا آیتم های یه نفره. اون کی به ذهنتون رسید که اصلا آیتم های یه نفره بذارید؟
آیتم های یه نفره برمیگرده به زمان کرونا. خب زیبایی کار حلوا و اون سینی های ما اگر حالا با دقت نگاه کرده باشین به این ترکیب رنگ یا حالا در کنار هم چیده شدن است. من خیلی علاقه به کار تک نفره هیچ وقت نداشتم، ولی خب بر اساس حالا جور زمانه و اون اتفاقات عجیب و غریبی که سر کرونا اومد، ما دیدیم که خیلی استقبال میشه و خب خیلی هم استقبال شد. یعنی توی برهه کاملا همه بلا استثنا از اون کارهای تک نفره ما استفاده میکردن، بسیار هم بهداشتیه. همین که خب مثلا از یه بابتهایی هم خیلی مناسب بود که مثلا اون مهمان هم میخواست اونجا میل نکنه ببره منزل، خب طبیعتا خیلی چیز راحتی بودش دیگه.
من توی سایتتون دیدم که دسته‌بندی‌های مختلفی داشتید، حالا هم توی حلوا هم توی خرما، و کلا دسته‌بندی متفاوت بود. چطور به این دسته‌بندی رسیدید؟
من فکر میکنم بهتر راهنمای ما خود مشتری ها بودن. یعنی ما اولش من کاتالوگه رو نگه داشتم، اولین کاتالوگی که فکرم دو سه ما بود کار شروع کرده بودیم، چاپم کردم. یه کاری بود با 10-12 قلم کالا که تقریبا از اون 10-12 قلم کالا فکر کنم الان فقط دو موردش رو داریم. یعنی اصلا چیزهایی بودش که با تغییر حالا دیزاین و تغییر شکل ها متوجه شدیم مثلا اونا خیلی باب مشتری نیست و خیلی علاقه من نیستن ازشون خرید بکنن. اومدیم پیش رفتیم. خب مثلا یه نفر میگه من دوست دارم مثلا توش دو ردیف خورما داشته باشم، مثلا میمدیم اونو اولش میزدیم، بعد همونو عکاسی میکردیم، نگه میداشتیم، پستش میکردیم و برای مشتری هم میفرستادیم. بعد یه اومدیم 10 نفر دیگه دوباره همون عکس رو آوردن، میگن از این عکس ندارید، از این عکس برو بدید. به مرور خیلی از کارامون در اصل میشه گفت به درخواست خب میشه گفت مخاطبینمون بودش دیگه. گفتن اینجوری باشه اینجوری باشه، ما میخوام مثلا سینمون خیلی لاکچری باشه، یکی میگه من میخوام قیمتش مناسب باشه، تعدادش بیشتر باشه. به نسبت هی تغییراتی توش ایجاد کردیم. الان تقریبا کسی میاد یهو مثلا میگه نمیشه اینو مثلا اینجوری بذارید برام، میگیم خب این میشه کد فلان. مثلا دارین دیگه، انقدر دیگه تغییرات مختلف رو توش اومدیم جا دادیم، معمولا دیگه سینی نداریم که نباشه اون ترکیبی که میخوام.
اون دسته‌بندی نهایی با نظر مشتری
بله دقیقا
به نتیجه میرسه. در مورد محصول الان شما یه محصول جدید رو میخواید وارد بازار بکنید، چطور قیمت گذاری میکنید و چطور اون دسته‌بندی رو بهش میرسید، چطور اون پکیجینگ اون بسته‌بندی رو بهش میرسید؟
با اینکه ما نرم افزارهای حسابداری مختلف داریم، خب الان داریم ازشون استفاده میکنیم و چیز میکنیم، ولی من خودم هم یه اکسلی دارم که کاملا حالا همه چیز رو توش آنالیز کردم. یه چیزی الان ما 4 سال من انقدر جا به جاش کردم و انقدر ساختمش رو کم کردم و اضافه کردم، به اون عدد نهایی رسیدیم. یعنی من میدونم توش مواد اولیه هم رو میزنم، هزینه هاش رو میزنم، یه سری حالا مثلا سودمون رو توش محاسبه میکنم، توش قیمت گذاری میکنم. دسته بندی همون هم خیلی واضح و مشخصه، یعنی اینکه بستگی به اون متریالی که داخلش استفاده شده خود به خود داخل اون دسته بندیه میره. خیلی کار پیچیده نیستش توی بحثه حالا دسته بندی هایی که ما الان ایجاد کردیم.
توی قسمت قبلی صحبتامون در مورد مخاطبان و مشتریان حلوالن صحبت کردیم، حالا دوباره بخوایم توی قسمت هم صحبت بکنیم، عمده مخاطبای حلوالن، عمده مشتری حلوالن چه دسته افرادی هستند؟
حالا توی برهه اون اوائل که ما کار رو شروع کرده بودیم همه چون مقاومت داشتن در برابر اینکه این کار باید داخل خونه انجام بشه و قیمتش اینجوری گرون میشه، تو به تبع اون ما تقریبا میشه گفت قشر خیلی سطح بالای جامعه معمولا مشتری های ما بوده. ولی خب به مرور که الان خب طی این 5 ساله هم که حالا ما کار کردیم خیلی فرهنگش متفاوت شده و الان دیگه همه در اصل رو آوردن به خرید این محصولات، تقریبا من میتونم بگم 50% رو به متاسفانه بالای جامعه بیشتر ترجیح میدن که از محصولات ما استفاده بکنن.
چه قشر سنی؟
میگم قشر سنی خیلی چیز نیستش. حالا تو بحث تنقلات که اصلا قشر سنی نداریم، تو بحث خریدم خب معمولا تصمیم گیری در رابطه با اینجور مسائل اصولا آدمایی هستن که بالای 30 سال سن دارن دیگه. معمولا تصمیم گیرها تو این تیپ مسائل معمولا اون سنه که خب اونا هم بیشتر میان.
یه مقدار کلی بخوایم صحبت بکنیم، ما حالا نسل جوان رو بخوایم درگیر ترش بکنیم، نسل زد رو بخوایم درگیرش بکنیم و فارغ از حلوا بزرگتر هم محصولات سنتی رو بخوایم بررسی بکنیم، توی طعم، توی این پکیجینگ، توی به قولی کلن چه طرح و ایده ای رو میتونیم پیاده بکنیم که نسل جوان، نسل زد و این نسلی که حالا آینده سازه به قول مسئولین آینده سازان این مملکتن اونا رو جذبشون بکنیم؟
ببینید در وهله اول اصلا نسل زد شاید تصمیم گیر الان نباشن ولی تصمیم ساز هستن. یعنی من خیلی از مشتریامون که میام میبینم که یه نسل زدی ما رو معرفی کرده، گفته من اینو مثلا توی اینستاگرام دیدم یا اینجا دیدم، برید از اینجا خرید بکنید. حالا خیلی وقت خودشون هم معمولا میاد و برای اینکه خودشون رو جذب بکنیم باید ذائقه شناسی بکنیم دیگه. داشتن مغازه و کافه این کار رو برای ما خیلی راحت کرد. یعنی ما تو سمپل دادن، تو بازخورد گرفتن، من یه دوره میخواستم یه دوربین بذارم این قسمت بغل صندوقمون که مشتری اولین بار اینو تست میکنن از اون چهره اولیه یه فیلم بگیرم ازش بتونم ریاکشن بگیرم. معمولا هم خودم اگر داخل مغازه باشم یکی داره برای اولین بار یه حلوایی رو تست میکنه، من فقط اینجوری نگاه میکنم اینم چه ریاکشنی نشون میده، چون که اون لحظه اول که اون در اسم میشه گفت طعم رو داره تست میکنه بدون هیچ گونه تعارفی صورتش یه چهره ای رو نشون میده که میشه ازش برداشت. من معمولا اینجوری میشه گفتش که حالا دقت میکنم ببینم چجوری، ولی خب خیلی وقتا خودم یا بچه‌ها حتما میگم نظرخواهی کنن، طعمو ببینن و چیز کنن. و خب طبیعتا یکی از طعمهایی که بسیار توی نسل زد پرطرفدار طعم شکلات دیگه.
در مورد یه خود منابع انسانی هم صحبت بکنیم، خب چالشی وجود داره که ممکنه نیروی بیاد و بره، چطور اون فرهنگ رو توی سازمانتون پیاده کردید که با اومدن و رفتن فرد جدید همچنان اون کیفیت حفظ بشه؟ ممکنه کسی باشه که پخت و پز انجام میده، ممکنه کسی باشه که مثلا طراحی اون پکیج رو انجام میده، چیدمان پکیج رو انجام میده، اون چه پروتکلایی رو برای خودتون گذاشتید؟
اصلا سخت‌ترین قسمت من به نظرم کسب و کار بحث منابع انسانیشه. اینکه حالا بخوان ماندگار باشن نرن، این رفتن و آمدن خب خیلی اثرگذاره. بله قسمت های اصلی رو ما خودمون هم کاملا اشراف داریم، اصولا مدیرای جهادی هستیم، اگر اتفاقی بیفته ما خودمون داخل گوت هستیم، میریم مثلا حالا تا یه مدتی حتی اون قسمت رو کاملا ساپورت میکنیم که دوباره بتونیم جایگزین انجام بدیم. با داشتوک تا اینجا که چنین اتفاقی نیفتاده که حالا پرسنلمون، حالا میگم تو بخشای مهم قضیه، که مثلا پرسنل بیان برن مثلا و صدمه ای بخوره، ولی خب اینا هم جز چالش هاست دیگه، ما اینا رو هم میبینیم، سعی میکنیم جایگزین داشته باشیم، حتما توی هر پستی چند نفر تخصص داشته باشن که اگر خدایی نکرده حالا چه رفتن باشه چه هو مثلا یه مرخصی اتفاق باشه، خب طبیعتا باید ما همه اینا رو بتونیم ساپورت بکنیم.
به فکر توزیع فقط توی خود مجموعه خودتون توزیع دارید یا نه مثلا توی فروشگاه زنجیره‌ای هم بوده یا سایت های دیگه مثلا دیجی کالایی که مارکت پلیس توره، به فکر فروش تو این مکان ها هستید یا انجام میدید؟
بله ما همین الان هم داخل خیلی از پلتفرم ها داریم کار میکنیم، تو فروشگاه های حضوری خیلی حضور نداریم، بیشتر حالا ترجیح دادیم که با اون مشتری و اون یوزر نفر آخر طرف باشیم، ولی داخل انواع اقسام پلتفرم ها هستیم و معمولا تو اکثرشون هم امتیازات خیلی بالایی داریم.
من به عنوان کسی که میخوام روی محصول استان خودم کار بکنم، در تهران هم نیستم که به یه سری از امکانات و اینها دسترسی داشته باشم، چه توصیه به من دارید چی کار بکنم، کار رو چطور جمع بکنم، چطور شروع بکنم، روی چه مواردی فوکوس بکنم؟
یه ذره سخته واقعا، ما واقعا امکاناتمون در تهران و در سایر شهرها بسیار ناعادلانه تقسیم شده، این چیزیه که نمیتونیم انکار بکنیم، کاملا مشخصه که خب تو تهران امکاناتی هست. بحث بازارسازی و حالا میشه گفت بحث فروش یه بحثیه که بسیار فرهنگیه و به نقطه‌ای که شما دارید میفروشید خیلی مربوط میشه، یعنی شاید ما یه نسخه‌ای رو بنویسیم برای کرج که توی شیراز اصلا اثر نکنه، خب این طبیعتاً یه چیزیه که ما داریم تو سیستم فروش میبینیم. در وهله اول شناخت بازار و فرهنگ، نوع خرج، مثلا شاید یه استان خیلی حاضر به هزینه کردن چنین محصولاتی نباشه، یه استان خیلی حاضر باشه راحت هزینه بکنه، اینا بسیار بسیار توی میشه گفتش که حالا نظرات میتونه تاثیرگذار باشه.
یه مقدارم در مورد کمپینایی که برگزار کردی، کمپینای فروشی یا کمپینای مارکتینگی که انجام دادی صحبت بکنیم، چه کمپینایی رو انجام دادید، موفق ترینش کدوم بوده؟
ما خیلی وارد بازی این کمپین ها نشدیم به خاطر اینکه حالا تو اون اوایل کارمون که حالا میمدیم آف میذاشتیم، تخفیف میدادیم، یه سری اتفاقاتی افتاد که اصلا خیلی من دیدم انگار اصلا همخوانی با میشه گفت کار ما نداره، یعنی مثلا ما یه تخفیفی رو میذاشتیم به مدت یه هفته، یه ماه از روش میگذشت مثلا میومد میگفت یه ماه پیش این تخفیف گذاشتی، چرا الان به من مثلا این تخفیف رو نمیتونی بدی؟ یه ذره این بحث کردنه و کدورته در اصل فکر میکنم حس اون مشتری رو بیشتر خراب میکردش تا اینکه حالا ما مثلا بخوایم حالا یه روز دو روزم بیایم آف بذاریم. اومدیم مثلا دیگه کلا تو این عرصه وارد نشدیم.
من داشتم اینستاگرام ورسی میکردم، میدم که با چند تا بلاگر و اینها کار کردید، موفق بوده این همکاریتون؟
ما تا سال گذشته تقریبا میشه گفت به خاطر حالا نوع کارمون و اینکه حالا بیشترین مخاطبای ما خانم ها هستن، سعی کردیم از بلاگرهای لایف استایل و حالا خانم ها بیشتر استفاده بکنیم و خب بله خیلی از مواردم خیلی موفق بودش، یعنی با یه سری کار کردیم که دور از انتظار واقعا میشه گفتش که ظاهر شد اون تبلیغه. از سال گذشته یه سری پیشنهادم داشتیم، حتی با دو نفر از فود بلاگرام کار کردیم که حالا میشه گفت مقبولیت بیشتری هم داشتم تو جامعه، که تبلیغات اینا واقعا برامون موثر بود و تو برندینگمون خیلی اثرگذار بود.
نکته که وجود داره، باز مثال میزنم، من به عنوان کسی که تازه شروع کردم، مثل سال 98 که شما شروع کرده بودید، محصول سنتی هم دارم تولید میکنم و خب هزینه کردنه برام دغدغه است، چطور بتونم این هزینه هایی که واسه تبلیغات میدم رو مدیریت بکنم، چطور اون افراد مناسب رو پیدا بکنم؟
ببینید آنالیز کردن اینا واقعا کار ساده ای نیستش، مخصوصا با ابزارهایی که میان چه بدونم مثلا ویوی ساختگی میسازن، لایک ساختگی میسازن، خب طبیعتا اینا یه مقدار کار سختیه، ولی خب باید به مرور آدم پیش بره. بعد یه کاریست که بسیار توش آزمون خطا هستش و تجارب هم مختلفه. یعنی شما به یه بلاگری تبلیغ میدین، خیلی موفقین، به همون بلاگر من تبلیغ میدم و موفق نیست. یعنی بعضی وقتا میشه که حتی اون نوع تبلیغه و یا اینکه اون محصوله اثرگذار واقعا توی بازخوردی که از اون تبلیغات میشه برداشت کرد.
اونجوری که توی قسمت قبلی صحبتامون صحبت کردید، مثل که با یه تیمی هم کار میکنید برای بله. چیز از کمک اونم استفاده میکنید؟
بله، ما حالا میشه دوره های مختلف و تیم های مختلفی اومدیم و قرارداد بستیم و کارهای تولید محتوامون یا بحث تبلیغاتمون رو معمولا با اونا پیش میبریم.
همینجا باز بمونیم، این تولید محتوا تو اینستاگرام، حالا صحبت هم کردیم در موردش ولی خیلی جدی‌تر بخوام صحبت بکنیم، چقدر کمک کرده بهتون؟
خیلی زیاد. ببینید، من یه جا هم عرض کردم بحث دیده شدن است و اینکه خب هرچی شما رو با کیفیت تر ببینن بیشتر روتون حساب باز میکنه. یعنی اینکه مثلا من با یه گوشی مدل پایین بیام یه فیلم خیلی بی کیفیت بگیرم توی اینستاگرام بذارم، مثلا اصولا مردم خیلی بهش توجه نمیکنن یا میگن که این مثلا یه کاری رو اومده فقط رد کنه. ولی وقتی خب یه کار حرفه‌ای، یه تدوین میشه، یه ادیت درستی روش میاد، طبیعتاً خب حسابی هم که میکنم میگن نه، این پشت این قضیه یه چیز حرفه‌ایه، یه کار، یه تفکر، یه برنامه‌ریزیه.
خیلی ممنون. حالا همه این موارد رو بذاریم کنار، به نظرتون اون حاکمیت چه نقشی داره و چطور میتونه کمک بکنه؟ فلان نهاد، فلان سازمان میتونه به شما کمک بکنه که این بازارسازی محصولات رو، محصولات سنتی رو بیشتر و بهتر انجام بدید، حتی توی بحث صادراتش هم بشه کار کرد و کمک کرد؟
اگه بخوام خیلی وارد مقوله سیاسی نشیم، متاسفانه ما تقریبا هیچ حمایتی که از طرف مجموعه حاکمیت نمیشیم، چه بسا خیلی از جاها به ما میشه گفت لطمه هم میخوره واقعا، حالا به خاطر قوانین، به خاطر شرایط، تا صورتی که خب شاید تو خیلی از کشورها ما به راحتی میتونستیم مثلا اگر یه مجموعه مثل من میومد توی 5 سال یه رشد اینجور رو میکرد، خیلی از طرف حاکمیتش میتونست حمایت بشه، بگه آقا این کارآفرین اینقدر آدم رو داره در اصل میشه گفتش که حالا اصطلاح بازاریش نون میده و با این سیستم داره کار میکنه، خب طبیعتاً باید یه حمایت‌هایی هم بشه. نه، ما معمولاً اصلا من که اصلا روش حساب باز نمیکنم. طبق همون بحثی که اونجا کردم گفتم رو هیچ کسی نمیشه حساب کرد، ما میگیم که آقا هیچ کس وجود نداره، ما الان باید خودمون در آستینامون رو بدیم بالا، کاری انجام بدیم، چه بسا یه سری بلایا هم از همون طرف ها برای ما بیاد، اونا رو هم باید دفع بکنیم.
الان بزرگترین چالشی که مثلا وجود داره چیه تو این قسمت؟ بزرگترین مثلا مشکلی که براتون ایجاد شده که فکر میکنید که نباید باشه؟
ببینید، الان خود بحث، حالا شما که رو قیمت چیز کردین، خود بحث ارزش افزوده تو محصول ما یه چیزیه که خب توی محصولات خیلی گران قیمت خیلی اثر زیادی میذاره. یکی از که شما مثلا میرید توی یه دونه رستوران برای خودتون و خانوادهتون میخواین غذا بگیرید، نهایت میگید آقا مثلا شد 1,000,000 تومان، من 1,100,000 پرداخت کنم. یکی از که یه نفر میاد از ما خرید بکنه، یهو میخواد از 1,000 نفر پذیرایی کنه، یهو یه مبلغ خیلی بزرگی خود فاکتورش میشه و یه ارزش افزوده ای هم روش میاد که خب این واسه مشتری ها خیلی چالش بزرگیه و این یه مقدار کار ما رو سخت میکنه دیگه متاسفانه.
اگه تو این قیمت گذاری، اون قیمت نهایی که مثلا به دست مشتری میرسه، بگیم که هم ارزش افزوده هم لحاظ شده، بار روانی کمتری نداره برای مشتری؟
الان ما این کارو کردیم دیگه، ما قیمتی که اعلام میکنیم در اصل با ارزش افزودهش محاسبه میکنیم که دقیقاً یعنی مشتری حداقل اون قیمت رو بتونه روش تصمیم بگیره. یعنی شما فکر کنید مثلا من به شما بگم خب بگی مبلغ چقدر شد، بگم 5,000,000 تومان، بعد فاکتور بزنم بشه 5,500,000، خب این یه ذره برای مشتری آزاردهنده است. ما دقیقاً قیمت رو با احتساب ارزش افزوده میگیم که بتونن راحت‌تر تصمیم گیری بکنن.
خیلی ممنون. به عنوان سوال آخرم، لاین آموزشی هم رفتید سراغش؟ اصلا یه آکادمی طوری چیزی؟
توی دوره ما آموزش هم داشتیم، یعنی اگر خیلی پیجمون رو بیاید پایین، یعنی برگردیم به 4 سال گذشته، برای یه دوره کوتاهی هم آمدیم وارد قسمت آموزش شدیم. متاسفانه آفتهایی داشت توی صنعت ما که ما ترجیح دادیم مثلا دیگه اون رو ادامه ندیم. یعنی مثلا میومدن پیش ما آموزش میدیدن، بعد میرفتن پیج میزدن، بعد عکسای ما رو میذاشتن تو پیجش و اعتراض میکردم که خب من اومدم پیش شما آموزش دیدم دیگه. این اصلا یعنی توجیهی بودش که اصلا کاملا نامربوط. ما دیدیم بیشتر فقط داره برامون بار روانی و عصبی میاره، کلا این قضیه رو حسبش کردیم.
پس ضررش بیشتر از من.
دقیقاً.
خیلی ممنون. من سوالام تقریبا تموم شد. اگر نکته‌ای که حس می‌کنید تو این قسمت جا مونده که گفتنش خالی از لطف نیست، در خدمتتون هستم.
نه خیلی هم عالی، خوشحالیم که از در خدمتتون بودیم. انشالله که موفق بشید.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم که قبول دعوت کردید.
خواهش میکنم، در خدمت.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همونطور که میدونید یه تیم دست به دست هم دادن تا وندوکست به عنوان یه برنامه تخصصی در صنعت غذا و رستوران تولید و منتشر بشه. شما هم با لایک، سابسکرایب و شیر کردن ویدیوهای وندوکست میتونید از ما حمایت بکنید و خستگی رو از تن عوامل وندوکست بدر کنید. ممنونیم از حمایتتون. تا اپیزود بعدی در پناه حق.